بحث پنجم، قسمت سوم. امروزه تمام اروپا و آمریکا در جهنم مادیگری می‌گدازد. نه تنها شوروی و چین که مرام کمونیستی دارند و آن را ابراز می‌کنند، بلکه تمام دانشمندان مغرب زمین که پیوند خود را با خدا بریده‌اند، مادی صرف شدند. مادیت معنای وسیعی پیدا کرده و همه را در کام خود فرو برده است. گرچه به ظاهر تظاهر به یهودیت و یا مسیحیت کنند، لیکن روش و مکتبشان مکتب اصالت الماده است. طرز ورود و خروج در بحث‌ها و جلسات و حلقات و کنفرانس‌ها و دانشگاه‌ها همه بر محور مادیت می‌چرخد و به یک معنای گسترده‌ای مادیت و ماده‌گری و ماده‌پرستی بال تاریک شوم خود را بر بسیاری از کشورهای جهان گسترده است و نه تنها در عقیده، بلکه در طرز تفکر و اندیشه و طرز کار و عمل و طرز تعیین مراد و هدف همه و همه به سوی ماده ره سپارند و در وادی اوهام و تیه گمراهی آن گم گشتند. یک مثال زنده و گویا برای شما بیان کنم تا بدانید مادیگری و انحراف بشر به کجا منتهی شده است. یکی از بستگان ما در دانشکده پزشکی تهران دکترای خود را گرفت و جراح قابلی شد. بعد از مدت کوتاهی به آمریکا رفت و تحصیلش و رشتهش بالا گرفت و از جراحان نامی آن دیار شد. زن آمریکایی گرفت و خودش نیز تبعه آمریکا شد. اینک درست 40 سال است که در آنجا به سر می برد و هنوز هم در قید حیات است. می گویند در آنجا باغ و بیمارستان شخصی دارد و هر روزی چند عمل می کند که برای هر یک اقلن $10,000 می گیرد. پس از رفتن او پدرش رحلت کرد و خانه و دکان را ورثه‌اش تقسیم و تسهیم نمودند و طبعاً مادر پیرش در مضیقه افتاد و آن راحتی و وسعت زمان پدر را نداشت. یکی از برادرانش به وی نوشت: اینک مادرت در رنج و ناراحتی می گذراند و الحمدلله خداوند به شما نعمت زیاد داده است و زندگی فراخ و ثروت بی حساب. چه خوب است که مادر خود را در این سن و با وجود ضعف و کسالتی هم که دارد فراموش ننموده، ماهیانه مبلغی برای تأمین معاش او بفرستی. بعد از مدتی پاسخ نامه بدین گونه آمده بود که شما خیال می‌کنید ما این پول‌ها را مفت و مجانی به دست می‌آوریم؟ ما کار می‌کنیم و زحمت می‌کشیم. مادر هم برای تأمین معاش خود باید برود و کار کند. این تأدیب مادیون و طرز تربیت غربی هاست. این گفتار برخاسته از مکتب هگل‌ها و داروین‌ها و دکارت‌هاست که بدینجا کشانده شده است. شما این داستان را مقایسه کنید با داستان جوانی که ما سابقاً در همین کتاب نور ملکوت قرآن آوردیم که چگونه در پرتو تعلیم و تربیت قرآن به واسطه حمایت و پذیرایی و مراعات حال مادر پیر از ازدواج خود صرف نظر کرد و در برابر ایزا و پرخاش مادر مریض و شکیبایی از رد فحش او در شب سرد زمستان که آب به دست او داده بود، خداوند پرده غیب را آنن از روی دل او گشود و جهان غیب را بر او مشهود نمود و باب راز و نیاز با قاضی الحاجات و مشاهده انوار ملکوتیه و نفحات سبحانیش را برای وی مفتوح فرمود. منطق قرآن توحید حضرت رب العزه در جمیع مقامات است. ایثار و عدالت و صبر در برابر مشکلات و دوری از تنبلی و هوسرانی است. گسترش نعمت و تعمیم آن به همه طبقات است. و نه تنها این اخلاق مذهبی و کتابی آن است، بلکه اخلاق تطبیقی و خارجی است. مسلمان ها از صدر اسلام تا کنون به شواهد تاریخ مسلم اهل صبر و ایثار و گذشت و رحم و مروت و عدالت بودند و در جنگ های فاتحانه خیش نهایت مراعات و مراقبت و حمایت و حفظ حیات حال اسیر را می نمودند. هیچگاه درختان را آتش نمی زدند، زراعت را پایمال نمی کردند، مواشی و احشام را نابود نمی ساختند. کسی که پرچم جنگ را خوابانده بود دیگر با وی جنگ نمی نمودند. کسی که از جنگ فرار می کرد او را دنبال نمی کردند، مسله نمی نمودند. هر کس پناه می خواست پناه می دادند، آب را به روی دشمن نمی بستند. در منتهی الآمال جلد 1 صفحه 16 محدث قمی در ضمن بیان اخلاق و اوصاف شریفه حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین آورده است که ارباب سیر در سیرت آن حضرت نوشتند که چون لشکری را مأمور می نمود قائدان سپاه را با لشکریان طلب فرموده بدین گونه وصیت و موعظه می فرمود ایشان را. می فرمود بروید به نام خدای تعالی و استقامت جویید به خدای و جهاد کنید برای خدای بر ملت رسول خدای. هان ای مردم مکر مکنید و از غنائم سرقت روا مدارید و کفار را بعد از قتل چشم و گوش و دیگر اعضا قطع نفرمایید و پیران و اطفال و زنان را نکشید و رهبانان را که در غارها و بیغوله ها جای دارند به قتل نرسانید و درختان را از بیخ نزنید جز آن که مستر باشید و نخلستان را مسوزانید و به آب غرق نکنید و درختان میوه‌دار را بر نیاورید و حرس و زر را مسوزانید باشد که هم بدان محتاط شوید و جانوران حلال گوشت را نابود نکنید جز این که از بحر قوت لازم افتد و هرگز آب مشتکان را با زهر آلوده مسازید و حیلت میارید و هرگز آن حضرت با دشمن جز این معاملت نکرد و شبیخون بر دشمن نزد و از هر جهادی جهاد با نفس را بزرگتر می دانست. مستشار عبدالحلیم جندی در کتاب الامام جعفر الصادق صفحه 56 گوید تأیید آسمانی در کربلا زیاد بود. در معانی بزرگ از جلال اسلام در اینجا واقعی از او و واقعی از دشمنش اختیار می شود. اما واقعی اول، او عیناً مانند پدرش عمل کرد و جیش دشمن را آب داد از چشمه‌ای که در نزد آن فرود آمده بود و آب را بر قاتلین خود حرام نکرد. و اما در واقعی دیگر، دو فرمانده از لشکر ابن زیاد در آتش جنگ کربلا آن لشکر را ترک کرده و به سوی افرادی که اطراف سید و شهدا علیه السلام بودند، ره سپار شدند تا در دفاع از آن حضرت بین یارانش که تا آخرین نفر جان باختند، شهید شوند، در حالی که می دانستند که در آن واقعه خطیره با هیچ مقیاسی برای آنان پیروزی ممکن نبود و مرگ و شهادتشان حتمی بود، و بستن آب از این جهت به هیچ وجه مؤثر در مغلوبیت ایشان واقع نمی شد. و در تعلیقه گوید صلاح الدین ایوبی در جنگهایش با صلیبی ها از حسین و از پدرش علی آموخت. روزی که برای فرمانده صلیبی ها ملک رتشارد قلب الاسد عطر خودش را فرستاد، و اما این قواعد حروب اسلامیه کجا و قواعد جنگ در نزد اروپایی ها کجا؟ بقراط پدر طب یونان که اروپا مشهورترین قسمش را بدان یاد می کند و به طور میراث این قسم در اجیال بعدی رسیده است و هر پزشکی قبل از مشغول شدن به عمل طبابت واجب است که در نزاهت و امانت و عدم تعصب به وی سوگند یاد کند، خودش به اروپایی ها درس دیگری می دهد. در وقتی که معالجه مریضان به مرض طاعون را در لشکر ایران رد کرد و گفت شرف من مرا باز می دارد از آن که دشمنانم را که قصد شهرهای مرا دارند معالجه کنم. انتها. اگر جنگ داخلی در میانشان واقع می شد، یعنی یک طبقه با طبقه دیگری گرچه از ناحیه حکومت بود در ستیزه و تخاصم می افتاد، اولین وظیفه دعوت به صلح بود و اگر حاضر برای صلح نمی شدند، در این صورت که لا محاله یک طرف باغی و ستمگر بوده و تعدی عدوانی داشت، بر تمام مسلمین واجب بود که با او به جنگ ادامه دهند تا به امر خدا بازگشت کند و دست از ظلم و تجاوزش بردارد. این طریق اصلاح در بین مؤمنین است که در وهله اول عقد صلح برقرار نمودن و در صورت تجاوز قطعی یک طرف و عدم تسلیم او به صلح با او جنگ کردن تا تسلیم شود و دست از تعدی بشوید. و این عالی ترین راه برای فصل خصومت و تجاوز گروه متعدی و تجاوزکار است. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین. و اگر در میان دو گروه از مؤمنین کشتاری واقع شد، واجب است بر شما مسلمین که میان آنها را صلح دهید. پس اگر یک طرف حاضر به صلح نشد و بر دیگری راه ستم و عدوان را در پیش گرفت، واجب است بر شما مسلمین که با آن گروه متجاوز جنگ کنید تا به امر خدا برگردد. پس اگر بازگشت نمود و دست از تعدی برداشت، در این صورت در میانشان با عدل صلح برقرار نمایید و قسط و داد را پیشه خود سازید که خداوند دادگران را دوست دارد. انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون. این است و غیر از این نیست که تمام مؤمنین با هم برادرند، پس شما مسلمین در میان دو برادر خودتان صلح دهید و خود را در مسئولیت و عصمت و تقوای خداوندی درآورید به امید آنکه مورد رحمت او قرار گیرید. در این جنگ‌های داخلی میان مسلمین گروه فاتح حق گرفتن اسیر ندارد و حق غارت ندارد و حق کشتن مجروحی را که بر زمین افتاده ندارد. فقط ادواتی که در میدان جنگ به حساب سلاح جنگ محسوب می شود حق دارد بردارد و تصرف کند. و اما اگر دشمن خارجی یعنی از غیر مسلمین به بلد اسلام حمله کرد، بر مسلمین لازم است بر دفع او بکوشند و زن و مرد، پیر و برنا، طفل و بالغ، مریض و تندرست، عالم و عامی بدون استثناء در مدافعت وی قیام کنند، بانها را سرکوب نموده به قتل و اسارت و غارت و نهب اموال و زراری و به هر طریق ممکن در برابر تعدی و تجاوزش قیام و اقدام نمایند. و ما فریضه جهاد از این عالی تر و دقیق تر است. جهاد عبارت است از آنکه لشکر اسلام بدون سابقه دشمنی و بدون تجاوز و تخطی از طرف مقابل صرفاً بر اساس هدایت او به توحید و اقرار به شهادتین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله حرکت می کند در سرزمین دشمن و ایشان را به دین اسلام فرا می خواند. و البته معلوم است که باید اهالی آن سرزمین غیر مسلمان باشند، خواه از مشرکین و مادیین و طبیعیین و خواه از گروه بودا و برهمن و کنفوسیوس و غیرها و خواه از اهل کتاب مانند یهود و نصارا و مجوس. در هر حال اگر به مجرد دعوت به اسلام دین حق را پذیرفتند که هیچ، نه آنها را می کشند و نه جزیه می گیرند. لشکر اسلام در این حال بر می گردد و مصارف جنگ از تجهیز سپاه و غیره همه به عهده سایر مسلمین و بیت المال مسلمین است و حتی یک درهم هم از گروه مغلوب اسلام پذیرفته اخذ نمی شود. و اگر اسلام را قبول نکردند و بر آیین خود باقی ماندند، در این صورت اگر از اهل کتابند آنها را وادار به جزیه یعنی مالیات و خراج به صندوق حکومت اسلام می کنند. و این جزیه و خراج در مقابل تعهدی است که دولت اسلام برای آنها می کند که در حمایت و ذمه اسلام باشند، و حکومت اسلامی آنها را در پناه خود از هر گونه آسیب و تعدی و حمله دشمن حفظ می کند و اگر دشمن با آنها حمله کرد، بدون اخذ وجهی از ایشان لشکر می کشد و از پول بیت المال اسلام دشمنانشان را دفع می کند و همچنین جان و مال و ناموس و عرضشان در عهده حکومت اسلام محفوظ است. از درمانگاه ها و بیمارستان ها و مدارس و مکتب ها و غیره ها طبق قرارداد با حکومت بهره‌مند می شوند. از برق و آب و تلفن و گاز و پاسداران نظامی و شهربانی و از خدمات شهرداری و عدلیه بهره‌مند می شوند. خلاصه از این جهات همانند یک نفر مسلمان محسوب می گردند و دیگر زکات و خمس نمی دهند و مالیاتی دیگر مشابه مسلمین نمی پردازند. در این وقت حکومت اسلام با آزادی کامل در هدایتشان می کوشد و از راه بحث و منطق و ارائه ادله صحیحه آنها را در پذیرش اسلام مختار و آزاد می گذارد. آنها هم که به تدریج با منطق قرآن آشنا شدند و از طرفی طرز عمل و رفتار مسلمین را بالعیان دیدند و از مزایا و مساهلت‌های اسلام در برابر مشکلات و قوانین پیچیده و در هم رفته خود مطلع شدند، خود به خود به طوع و رغبه اسلام را می‌پذیرند و دست از کیش و آیین سابق خود هر چه باشد برمی‌دارند. در تاریخ کشورهای بسیاری را سراغ داریم که خودشان بعد از قبول جزیه از روی اختیار مسلمان شدند. و اگر قبول جزیه ننمودند و یا از اهل کتاب نبودند، همچون مشرکین و دهریین، در این صورت باید لشکر اسلام با آنها بجنگد تا قبول دین حق را بنمایند. و در این فرض نیز مفری برای آنان غیر از قتل و یا اسارت نیست، و مسلمین حق نهب و غارت و اسارت ضراری و زنان را دارند. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام گوید و فقهای مسلمین در فقهشان در حسن معامله با اهل کتاب و در تساوی حقوق که آنچه بر نفع ماست بر نفع آنان باشد و آنچه بر ضرر ماست بر ضرر آنها هم باشد رویه و سیر خود را بنا نهادند. بلکه چون فارس را گشودند با پیروان مذهب زردشت معامله اهل کتاب نمودند و اگر اسلام با بت پرستان قدری شدت به خرج داده است و با اهل کتاب آن شدت را به کار نبرده است، برای آن است که اسلام بت پرستی را انحطاط در انسانیت می نگرد که واجب است آن را علاج نماید و ریشش را از بن درخت انسانیت بردارد. و بنابر همین منهاج مسلمین در طول اکثر تاریخشان با حسن معامله با اهل کتاب رفتار نمودند. تا زمانی که آنان جزیه خود را بپردازند، مسلمین از آنها حمایت نموده در پناه خود به حفظ و پاسداری از آنها می‌پردازند و به ایشان رخصت می‌دهند تا در کلیساها و کنیساهای خود عبادت کنند و این جزیه و مالیات در مقابل سربازگیری است که از آنها گرفته نمی شود. چون اسلام از جانب آنها ایمن نیست که در صورت سربازگیری از آنها آنان با دشمن همکیش خود بسازند. اسلام به غیرت و حمیت رزمی ایشان وثوق ندارد، فلهذا سرباز و لشکری و سپاه از اهل کتاب نمی گیرد. و به عوض حمایتی که با سربازان مسلمان خود از جان و مال و ناموس آنها می کند، به جای جنگ و قتال مقداری مال از ایشان اخذ می کند. و اگر تو مقارنه و مقایسه بیاندازی میان معاملهی که مسلمین در دولتهایشان با یهود و نصارا کرده و می کنند و معاملهی که نصارا در دولتهایشان با مسلمین کرده و می کنند، روشن خواهد شد که تا چه درجه مسلمین اهل گذشت و تسامح می باشند و چقدر گذشت و تسامح در نصارا نایاب است، تا اینکه حقا صحیح است که مسلمین با تشریع فقهایشان که در دوره اول بوده اند درباره معامله با اهل ذمه و یا تطبیق آن بر ایشان در عصرهای مختلف افتخار کنند. انتها. لشکر اسلام غیر از افرادی را که کشته شده اند در صورت عدم انعقاد پیمان و معاهده جنگی به عنوان استعباد و اسارت تصرف می کند و در تحت نظر و رأی دولت اسلام به تربیت دینی و هدایت الهی ایشان همت می گمارد و یا اگر مصلحت بداند بر آنها منت نهاده آزاد می کند و یا قیمت آنها را از ایشان به عنوان فدیه و عوض آزادی اخذ می کند. جهاد در اسلام از خصائصی مختص به خود برخوردار است، زیرا مانند جنگ ها و لشکرکشی های دیگر جنگجویان و یا سلحشوران نیست که مبنای آن حس انتقام و حسد و کینه و بلند پروازی و استکبار و انانیت و خودمحوری و یا توسعه و گسترش در خاک و به دست آوردن جواهرات و اموال و نفوس باشد، بلکه یک امر مقدس شرعی و یک نیایش حقیقی به درگاه حضرت ایزدی است که نه تنها این گونه نیتها و قصدها در آن موجود نمی باشد، بلکه ضرر هم دارد و بر اساس عبادت بودن این عمل مضر به پیکره آن است و موجب فساد و عدم قبولی آن هم می گردد. در جهاد اسلام لشکر اموال خود را از دست می دهد و مخارج عیاب و ذهاب را متحمل می شود و افرادش در معرکه کارزار کشته می شوند و در خاک و خون غوطه می خورند و جریح و زخمی بسیار دارد، فقط و فقط به نیت ارشاد و هدایت طرف غیر مسلم که می خواهد او را به کیش توحید بخواند و از مواهب و منافع اسلام برخوردار گردد و به مجرد اسلام آنها دست از جنگ بر می دارد و اسلام آنها را پیروزی و ظفر می شمارد. این است فلسفه جهاد. و بدون اندک تردیدی می توان این دستور عالی اسلام را از عظیمترین رموز اخلاقی و حیاتی و تربیتی آن به شمار آورد. شما در عالم چه کسی را دیده اید و یا شنیده اید که برای ارشاد و هدایت یک نفر اجنبی که به هیچ وجه من الوجوه با او سابقه آشنایی و محبت ندارد، نه تنها به موعظه و اندرز و نه تنها به ارشاد و گفتار درشت و نه تنها با توعید و تهدید و نه تنها با تحمل مشقت و رنج سفر، بلکه تا سرحد جرح و قتل حاضر شود که خود را و اعز از ابنا و اخوان و عشیره و اصحاب خود را در خاک و خون کشد، برای آن که آن مرد اجنبی و منحرف و مشرک در راه بیفتد و گردن تسلیم در برابر پذیرش حق فرود آورد و نفس خود را از مهالک و عواقب وخیم شرک و از تنگناها و کریوه های پیچ در پیچ اعتقادات و سنت های تقلیدی غلط که کورکورانه آموخته است و عالم جان و حیات خود را تاریک نموده است نجات بخشد. این است فلسفه جهاد. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام می نویسد مسلمانان چون از کسی صدق و وفا و سلامتی دیدند، بدان اعتماد نموده به پیروی از قول خدا و انجنه للسلم فجنه لها عمل می کنند و مسیحیان چون با کسی اونس گیرند، ناگهان او را غافل گیر کرده چون غلیواج و زغن بر گنجشک و یا چون باز شکاری بر غلیواج و زغن خود را بر رویش می افکنند. زمانی دراز گذشت که مسلمین غالب بودند و بر نصارا و یهود حکم عادلانه می نمودند. این به جهت تعالیم اسلام بود که در تاریخ مانندش یافت نشود. آری، عمر ابن خطاب در اول خلافتش یعلب ابن امیه را فراخواند تا نصارای نجران را از بلادشان کوچ دهد. لیکن عذر او این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است لا یجتمع فی جزیره العرب دینان، در جزیره العرب دو دین جمع نمی شوند. چون اسلام می خواهد جزیره العرب قلعه مسلمین و محل پرورش آنان باشد و تربیت داعیان به اسلام در آنجا صورت پذیرد و مسلمین اختلاط با یهود و نصارا نداشته باشند، دین اسلام تازه و با تراوت باشد، فلهذا امر به جلاء وطن اهل نجران نمود. مازالک چون آنان را کوچ داد، شهرهای بهتر از شهرهایشان به آنها داد و ایشان را در جهاتی که میل به آن داشتند اختیار داد. رسول خدا نمی‌خواست ایشان را به اسلام اکراه نماید و بدین جهت آنان را به میل و اختیار خود باقی گذاشت. عملاً به قوله تعالی لا اکراه فی الدین. با آنان به مقدار مال معلومی مصالحه نمود تا در هر سال بپردازند و با آنها شرط نمود که ربا نخورند و با ربا معامله ای انجام ندهند. چون رسول خدا رحلت نمود، ابوبکر آنان را به همان شروط رسول خدا تثبیت کرد. چون وفات ابوبکر رسید، عمر را امر کرد تا ایشان را از زمینهایشان کوچ دهد، به واسطه مخالفتی که با شرط رسول خدا در گرفتن ربا کرده بودند. عمر اولین کاری که کرد آنها را از محلشان کوچ داد و به عامل خود که مأمور این کار بود امر کرد با ایشان به رفق و ملایمت رفتار کند و اموالشان را بخرد و با آنها اختیار دهد هر زمینی را که به عوض زمینهایشان بخواهند از بلاد اسلام با آنها بدهد. و از جمله سفارشات او به عاملش این بود که به نزد آنها برو و در دینشان تصرفی مکن. سپس با آنهایی که در دینشان هستند برای رفتن مهلت و مدت قرار بده، با آنهایی که مسلمان شده اند باقی بگذار. آنگاه کسانی که آماده کوچ کردن هستند زمینهایشان را مساحت کن و در انتخاب هر شهری که خود بخواهند آنان را مختار گردان. و با آنها بگو ما ایشان را به امر خدا و رسولش کوچ دادیم و برای ایشان نامه ای نوشت که در آن چنین گفته بود: کسانی که از اهل نجران به شام و عراق کوچ کنند، مساحت زیادی از زمین با آنها بده تا جای وسیعی داشته باشند و آنچه از اسباب و اموال با خود حمل کنند متعلق به خود ایشان است. بعضی از آنها به شام و بعضی به کوفه آمدند، در حالی که زمین آنها در یمن بود. چون عثمان به روی کار آمد، از تنگی زمینشان و از مزاحمت دهقانان به او شکوه کردند. عثمان به عامل خود درباره آنها امر به ارفاق کرد و عامل را امر کرد تا در هر سال از جزیه آنها 200 حله بکاهد، چون بر آنها لازم بود حله ها را مثل جزیه بپردازند. چون معاویه روی کار آمد، به او نیز از تفرقشان و از موت بعضی و اسلام بعضی دیگر شکایت کردند. او نیز 200 حله از جزیه آنها را تخفیف داد. چون حجاج به روی کار آمد، جزیه آنها را به همان مقدار سابق اعاده داد. چون عمر ابن عبدالعزیز به روی کار آمد، از ظلم حجاج و نقصان تعدادشان به او شکایت کردند. او امر به احصا و شمارش آنها نمود. گفتند به تعداد عشر رسیدند، لذا فقط مجموع حله های آنها را 200 عدد قرار داد. و چون هارون الرشید روی کار آمد، به او نیز شکوه نمودند از دست عمال. او امر کرد تا عمال با آنها کاری نداشته باشند و معامله آنها مستقیماً با بیت المال در پایتخت اسلام بالمباشره باشد. در این صورت می‌بینی که خلفاء مسلمین احدی را اکراه در دخول به اسلام نکردند، بلکه همه را با دینشان به حال خود گذاردند و پس از آن چگونه با این مردم مسیحی به وعده‌های خود عمل کردند. و سپس میابی که چگونه خلفا یکی پس از دیگری در حمایت و راضی کردن و رفع ظلم از آنها اهتمام داشتند. آیا تو معامله و رفتاری بهتر از این با مخالفین میابی؟ انتها. ما میبینیم مؤمنین در صدر اسلام و تا به امروز پیوسته آرزوی جهاد و قتل فی سبیل الله مینمودند و در دعاهای خود جداً از خداوند می طلبیدند تا آنان را موفق به این فریضه الهیه بنماید و کشته شدن در زیر پیکانها و سنگبارانها و نیزه ها و شمشیرها را فوز عظیم می شمردند. چرا و به چه علت و به چه حکمت؟ به علت آن که شخص مسلمان که مزه توحید را چشیده است و با آیات قرآنی ایمان آورده است و به رسول وحی و مرتبط و رابط و ربط با عالم غیب و شهود گرویده است و از مزایا و آثار اسلام که عدل و ایثار و اخلاق حسنه و عقاید پسندیده و کردار شایسته به بهترین وجه است بهره‌مند شده و کامیاب گردیده است، حاضر نیست خود تنها بر سر این سفره بنشیند و از مواهب الهیه و مناجاتهای در حال خلوت و خلوص و کرائم اخلاق مرضیه و شیم پسندیده بنوشد و بیاشامد و بخورد و مست تجلیات حق و نور توحید او گردد. اما ابناء نوع و همسنفانش بی بهره بوده و بر سر سفره ظلمانی دست به قازورات بکشایند و با چشم کور و گوش کر و دل بی محتوا و فاقد اندیشه عمری را به غفلت و جهالت و شرک سپری کنند. پیامبر اسلام درباره همسایگان سفارش فرموده است و درباره هدیه‌ای که برای کسی می‌آورند همنشینان و همصحبتان را شریک فرموده و از خوردن غذا در ملأ عام که چشم راهرو بدان می‌افتد منع فرموده و حتی راجع به گربه خانه سفارش نموده است که آن را گرسنه نگذارید و با آنها رسیدگی کنید که هن توافات و بیوتکم. این گربه ها لانه و خانه‌ای ندارند و در بیابان‌ها و کوه‌ها زیست نمی‌کنند. جایشان و مقرشان همین خانه‌های شماست که پیوسته از این خانه به آن خانه می‌روند و برای پیدا کردن طعمه و سد جویی طواف در خانه‌ها می‌کنند و گرداگرد آنها می‌گردند. بنابراین چطور راضی می شود که از نعمت ایمان و توحید و اسلام که هزاران برابر از نعمتهای مادی و حیاتی دنیوی بالاتر است، خود و یارانش بهره‌مند باشند ولی هم نوع او و هم جنس او که فقط از بنی آدم است، گرچه درست در مقابل او در آن طرف دنیا سکونت داشته باشد، از این نعمت محروم باشد؟ از اینجاست که خورد و خوراکش را در هم می شکند و خواب و راحتش را در هم می کوبد، با شکم گرسنه سنگ به دل بسته خود و یارانش را در معرکه جهاد می برد و نزدیکترین فرد از مسلمین به صفوف دشمن می ایستد. زخم می خورد، دندانش می شکند، در پیشانیش حلقه های زره فرو می رود و خون چنان فوران دارد و استخوان‌های پیشانی در زره و زره در استخوان‌ها فرو رفته که نمی‌توانند کلاه خود را از سر بردارند و حلقه‌های آن را بیرون بکشند و نزدیکترین ارحامش همچون عموی بزرگوارش حمزت ابن عبدالمطلب و پسر عمویش عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب جان به جان آفرین بسپارند و یگانه حامیش علی ابن ابی طالب تنها در یک جنگ 90 زخم کاری بردارد که در بسیاری از آنها فتیله گذارند و اصحابش همچون عبدالله ابن عمرو ابن حرام پدر جابر و عمرو ابن جموح را که قاریان قرآنند قطعه قطعه چاک چاک به روی زمین بیفتند، برای آنکه تنها از این مائده آسمانی خودش نخورد، هم نوعان و هم جنسان را نیز فرا خواند و از نور علم و عمل بهره‌مند گرداند. وگرنه بسیار آسان بود که خود و بعضی از یارانش از مدینه و یا از مکه کوچ کرده در کنار نهر آبی و یا در زیر آبشار و هوای ملایمی به ترنم مشغول شود و آیات قرآنی را در آنجا بخواند و فقط از مزایای روحی بهره‌مند شود، ولی این کار را نمی کند و نور توحید را در سایه درخشش برق شمشیر و نیزه و صدای سهیل اسبان تازی و همهمه رزماوران غازی می نگرد. این است فلسفه جهاد در اسلام. ابن عسیر در مردار چون باشم حریص، سگنیم تا پرچم مرده کنم، عیسیم آیم که تا زندش کنم، زان همین کرده صفوف جنگ چاک، تا رهانم مر شما را از هلاک، زان نمی برم گلوهای بشر، تا مرا باشد کر و فر و حشر، زان همی برم گلوی چند تا، زان گلوها عالمی یابد رها، که شما پروانوار از جهل خیش
پیش آتش می کنید این جمله کیش؟ من همی دانم شما را همچو مست، از در افتادن در آتش با دو دست، آن که خود را فتحا پنداشتید، تخم منحوسی خود می کاشتید، یکدگر را جد و جد می خواندید، سوگ اژدرها فرس می راندید، قهر می کردید و اندر این قهر خود شما مقهور قهر شیر دهر. گفت پیغمبر که هستند از فنون اهل جنت در خصومتها زبون، از کمال حزم و سوء ظن خویش، نیز نقص و بددلی و ضعف خویش. ما رمیت از رمیت آمد خطاب، گم شدو والله اعلم به ثواب. زان نمی خندم من از زنجیرتان، که بگردم ناگهان شبگیرتان. زان همی خندم که از زنجیر و غل، می کشم تان سوی سروستان و گل. ای عجب که از آتش بیزینهار، بسته می آریمتان تا سبززار. از سوی دوزخ به زنجیر گران، می کشم تان تا بهشت جاودان. هر مقلد را در این ره نیک و بد، همچنان بسته به حضرت می کشد. جمله در زنجیر بیم و ابتلا، می روند این ره به غیر اولیا. می کشند این راه را پیکاروار، جز کسانی واقف از اسرار کار. جهد کن تا نور تو رخشان شود، تا سلوک و خدمتت آسان شود. کودکان را می بری مکتب به زور، زان که هستند از فواید چشم کور. چون شود واقف به مکتب می دود، جانش از رفتن شکفته می شود. می رود کودک به مکتب پیچ پیچ، چون ندید از مزد کار خیش هیچ. محبت و شفقت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اسیران به حدی بود که در شب بدر از ناله عمویش عباس که عمر با قید او را محکم بسته بود خوابش نمی برد و از طرفی چون اسارت اسیران به دست مسلمین انجام شد نمی خواست خود شخصاً در امر عباس دخالت کند، تا آنکه مسلمین خودشان عباس را از غل رها کردند و پیامبر به خواب رفت. آیت الله علامه طباطبایی قدس الله نفسه در تفسیر المیزان جلد 9 صفحه 141 در بحث روایی از مجمع البیان نقل کردند که از ابن عباس روایت نموده است که گفت: چون رسول خدا روز بعد را به شب آورد و مردم را با قیدها و تنابها بسته بودند، در اول شب پیامبر را خواب نمی برد. اصحابش به او گفتند: چرا نمی خوابی؟ فرمود: سمعت انین امی العباس فی وساقه، من ناله عمویم عباس را در قیدی که با آن وی را بسته اند شنیدم. آن قید را از عباس باز کردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله به خواب رفت. و علامه سید شرف الدین عاملی در کتاب النص و الاجتهاد آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز بدر وقتی که آتش جنگ برافروخته شد به اصحابش فرمود: من می دانم که جماعتی از بنی هاشم و غیر آنها را از روی اکراه به جنگ آوردند، ما را در کشتن آنها نیازی نیست. هر کس یک نفر از بنی هاشم را ببیند نباید او را بکشد و هر کس ابوالبختری را ببیند نباید او را بکشد. ابوالبختری ابن هشام ابن حارث ابن اسد کسی است که در نقض صحیفه‌ای که مشرکین بر حرمت معامله با بنی هاشم نوشتند و در نتیجه بنی هاشم 3 سال در شعب ابو طالب محبوس و گرفتار شدند، قیام کرده است و علاوه پیامبر را اذیت نکرد و از وی کاری که موجب کراهت پیغمبر شود سر نزد و پیامبر امید داشت که اگر زنده بماند مسلمان شود. پیغمبر فرمود: کسی که با عباس ابن عبدالمطلب برخورد کند او را نکشد، اما چون عباس را اسیر کردند، بات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ساهراً عرقا، خواب از دیدگان رسول خدا بربست و پیوسته شب را بیدار بود. تمام کسانی که واقعی بدر را از مورخین و سیره نویسان نوشته اند تصریح کردند که اصحاب گفتند یا رسول الله ما لک لا تنام، ای رسول خدا چرا نمی خوابی؟ رسول خدا گفت سمعت و تزور عمی العباس فی وساقهی فمنعن النوم، نالهی که از عمویم عباس شنیدم که محکم بستن قید و وساق او را به ناله و درد افکنده است، خواب را از من ربوده است. چون قید را از عباس گشودند، پیامبر به خواب رفت. و در کنز العمال آمده است که ابن عساکر تخریج کرده است از یحیی بن ابی کثیر که در روز بدر مسلمین از مشرکین 70 نفر اسیر گرفتند. از جمله اسیران عباس عموی پیغمبر بود. آنکه متولی بستن و در بند درآوردن او شد عمر ابن خطاب بود. عباس گفت اما والله یا عمر ما یحملک علی شد و ساقی الا لطمی ایاک فی رسول الله. آگاه باش ای عمر که سوگند به خدا هیچ چیز تو را وادار نکرده است که مرا در وساق به شدت ببندی مگر سیلی که من به تو درباره حمایت از رسول الله زدم. و رسول خدا ناله عباس را می شنید و خوابش نمی برد. گفتند یا رسول الله ما یمنعک من النوم، ای رسول خدا چه موجب شده است که خواب را از تو گرفته است؟ رسول خدا فرمود کیف انام و انا اسمع و انین امی، چگونه من بخوابم در حالی که دارم صدای ناله عمویم را می شنوم. در این حال عباس را از وساق و بند رها کردند تا آخر حدیث.